بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحثمون بحث أصول در قاعده اصالت الصحه. حالا قبل از ورود به بحث اصولی جمعی مدارم بخداریم در روز 24 خوب بود اول بگیم، حالا قفلت شدن 24 ذی‌الحجه که سه مناسبت بزرگ درش هست. یه مناسبت که خب مباهله هست، آیه مباهله عظمتش عظمت حضرت امیره که اونجا انفسنا شده، نه تنها اهل به حساب امامیه، این فرمایشه تو کلمات عامه هم مفسین عامه هم هست که نفس اینجا نفس او حساب شده. بعضی ها منصفانه آمدن و گفتن این نفس تنزیل الا مخرج، و اونایی که میدونیم که قابل تعدی نیست اون آثار بار نمیشه، بقیه آثار دیگه نفس پیغمبر اگه بنا باشه، پس اگه وصی امامی چیزی باشه اولا خود نفس دیگه، نفس خود حضرت رسوله. یکی دیگر همین مقدمه بر این آیه مباهله حضرت مسئله آیه تطهیر شد، همون حدیث کسا، حدیث کسا عبار انداختن و اینا جمع شدن، حال به ترتیبی که جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنن که این مفاتیح های قدیم، یه وقت من تو مفاتیح الان نیست باز، اون مفاتیح بود آیت الله عظمای مرعشی به سند معتبر، محدث قومی نداشتن همین حدیث کسای معروف رو، یعنی اخیراً گیر میدن. مثلا میگن این خانما گزارش میارن، یه منبری خانم منبری دیگه، خانم ده این حدیث کسا رو بخونی، اما حاجت نه، گفتم بی خود میگه یعنی چه حاجت نه، بعضی کسا حدیثی کسا سندم نداشته باشه پشتوانه داره دیگه، که هر جا ثواب آمد ما ثواب میدیم، یکی از ثواب حاجتی دیگه که حاجت برآورده میشه. نمیگم گفت رو منبر میفرمودن که این حدیثی کسا چون ثابت نیست بخونید، گیری نداره، رجعاً بخونید، اما حاجت ازش با حدیث کسا حاجت نخواهید. با حدیث گفتم نه، حدیث کسا بعد دیدیم نه، بحث خانم نیست، بحث جای دیگه یا آقایی بر اهل علم بود، دیدیم نه مصر که نه هست، همین دیگه این اخیره نمیم چی چیزنش میکنه فضای مجازی خوب میاد و هیچ سندی نداره. بابا بلا اشکال هست، یه مطمئن بی سندش معتبر ممکنه نباشه، مثل مرحوم رجالی بودن، هم رجالی هم تتبع، که مرحوم مرعشی نجفی خاصیتش این بود که اهل کتاب بود دیگه، اون تتبع کتابی داشتن، ایشون داشتن که به سند معتبر. یه مفاتی ما داشتیم مخصوصا در خاتمه مفاتی آورده بود از آیت الله عظمای مرعشی نجفی به صراحت به سند معتبر جابر بن عبدالله انصار آورده بود. حالا خب در کتاب عوالم دیگه، حالا ایشون اینجور داشتن ادعای معتبر، برفرض هم که نباشه تصامد عدله سنن، هر ثوابی رسید و نسبت داده شد به آقا رسول الله پذیرفته میشه. خب یکی از ثوابم حاجته دیگه، ثواب این نیست که حالا ثواب اخروی که چه دنیاوی چه اخروی، انسان به اون انجام بخواد حاجت داده میشه. من اون بحثیست که آیا آثار تکوینی اگر اون بار بشه یا نه اون بحث آخری، اما حاجت به ید الله، حاجت رو میده، مثل ثوابیست که در آخرت میخواد بده، این حاجت ثوابیست که در آخرت وفا میکنه، لذا این جهت و این آیه تطهیر نازل شد در شأن اهل بیت. پس اول مسئله تطهیر را از خدای متعال خواستن، مشمول اهل بیت شد، این آیه نازل شد، بعد اقدام کردن به مسئله مباهله. مناسبت سومی که در روز 24 ذی‌الحجه هست مسئله صدقه به خاتم امیرالمومنینه که انما ولیکم الله و رسوله، که ما از این آیه اگه نظرتون باشه استفاده کردیم، ولایت عمه ولایت الله، چون بحثی بود دیگه اگه نظرتون باشه، چون ولایت فقی بعد برمیگرده به ولایت الائمه دیگه، اگه ولایت ائمه گست توسعه پیدا کرد، ولایت فقی به تبع توسعه پیدا کنه، اگه ولایت ائمه زیغ شد اینم به تبع شد دیگه، نمیشه که این اهم باشه اون از یغ باشه، این معقول نیست، چون این تبع اونه، فرق تابع اصل میشه دیگه، مزید بر اصل معنا نداره. از اونجا 4 قول بود اگه نظرتون بود، در ولایت الائمه ما 4 قول نقل کردیم که بعض اقوال خیلی زیغ بود، و یک قول این بود که ائمه ولایت الله، به همین آیه استدلال کردیم، نما ولیکم الله، چون اون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دائره زیغه، اما اثباتش نفی معادا نمی کنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، البته اگر به مؤمنین اولا به نفس باشن دیگه، به کفار به اولویت قطعیه اولا به نفس هستن، اما در فرضی که اونا ولایت دارند، ولایت او داره ای اولاست، اما انما ولیکم الله ولایت الله میاد برای حضرت رسول و ائمه هم هست، انما ولیکم الله، این آیه انما ولیکم الله که مناسبت ورودش مثل 24 ذی‌الحجه هست. حالا البته چیز عرض خدمتون که یه وقتی شیخون الاستاذ مسئله فضیلت زیارت امام رضا می فرمودن، اون جمعیت مسجد اعظم و جمعیت زیاد فرمودن برای این که در زیارت امام رضا آمده رکعت اول یاسین، رکعت دوم رمضان، گرچه من هیچ برام اتفاق نیفتاده بخواد، من عرض کردم، ما عرض کردم، ما تا این با خودم عرض نکه بهشون بگم، چه لزومی داره شما رو میگید باری ما اتفاق نیفتاده بکنیم، سوره یاسین رکعت دوم، ولی ما مخواست بگیم یه چیزی بود، منوش روزی داره، ما دعای چیز وارد شده، کسی توفیق پیدا که همز وقت است، دعای مخصوص مفاتیح الجنان آمده راجع به چیز، بفرمی راجع به مباهله، دعای مباهله مفصل که همون اولش هم دعای صباحه، یعنی ترمان مضمون همون دعای صباحه مفصل خونده بشه. خب الجهت و سادسه، اگه قید نزدن نه، قید نزدن روز مباهله، دعای روز مباهله قید بزنن که پیش از ظهر بخونن، و او دیگه قید
از شب قبلش شروع
شده،
ولی
نه اگه باشن روز، مگر شما روز عام از روز شب بگیرید، همون ظاهرش روز روزه دیگه، چون برای شب دعای مخصوص خودش داره، اونو بعد مضمون دیده بشه، مضمون دیده بشه، گاهی روز که میگن مقابل شب، گاهی روز که میگن مثل یوم، یوم عمش شب. خب جهت در اصالت و صحه ما 9 جهت میخواست بحث کنیم، جهت ششم را اشاره کردیم اما ناقص بود، الان داریم بحث میکنیم که بعدش جهات دیگر هم میاد. جهت ششمی که در اصالت و صحه هست اینه که صحت فرمودن هر چیزی به حسب خودشه، مثلا صحت اجزا، صحت قرائت، صحت صلات درست نمی کنه، شما الان میخوای قرائتش درسته یا نه، خب اصالت و صحه جاری کنی قرائتش درست کن، چه ربطی داره آثاری که رفته باشه روی صلات، آثار صحت صلاتی صحت فعلیه رو درست نمی کنه که، چون این صحت صحت تحولیه است، میگم من صحیحم از طرف من ما محضوری نداره، اما باید بعد اجزا درست بشه، اجزای بعد صحت اونام درست بشه، یا به تعبد یا بالوجدان، تا صحت فعلی برای صلات بیاد. اونی که مسقط اعاده به قضا هست، صحت فعلی صلاته، یعنی اثری روی خود صلات رفته، روی مرکب رفته. اثری که روی مرکب رفته با اصالت صحیح اجزا درست نمیشه. مرحوم شیخ این رو نپذیرفتن، گفتن نه، اگر ایجابش درست باشه، این آقا ایجابش درسته، ایجاب درسته یعنی قبولم اومده دیگه، شد دم که قبول بهش خورده، میگه نه درست کفایت میکنه، که هم آقای خوی اشکال که هم مرحوم مام اشکال کردن که نه این باید عملی باشه، عمل یعنی به منو که بیعی باشه تا من اصال سر در بیع چیز کنم. ایجاب تنها بیع نیست که، بیع هست، بیع چی؟ موجبه، نه بیع موضوع اثر. ما یک بیعی داریم، شما میگید آه بیع تعریف کن، انشاء تملیک این به عوض، این بیع بایع رو داری تعریف میکنی، نه بیعی که موضوع احل الله البیعه، اون است که ایجا قبول هم باید داشته باشه دیگه، بدون قبول اون بیع اصال صحیح در اون بیع. مرحوم شیخ فرمودن نه، اگر ایجاب تصحیح شد با اصالت صحیح کفایت میکنه. خب این اشکال کردن در سابق، ولی اون به مناسبت باز این در این جهت ششم آمده، آیا صحت جز با صحت جز به جریان اصالت صحه آثار مترتبه بر مرکب درست میشه؟ فمن نه، مثبته، نمیشه. این صحتی که اینجا درست جاری میکنه صحت تأهلیه، یعنی این قابلیت داره که زنیمه بشه. شما بلوجدان اگه قرائت درسته به نماز، صحت صلاتی رو که نمیتونه درست کنی. بزن فهمن آثار مترتبی بر مرکب مگر بعد احراز بقیه اجزا، بعد بقیه اجزا احراز بشه، یا بلوجدان یا به اصل، یا به اصال صحانه رو درست کنی یا بلوجدان. خب بحثی نیست، شما اساس قرائت الان اصال صحت داری درسته، یعنی اصال صحیح من خودش نه، خودش که قاده فراغ چیز قاده فراغ کار نداری، ما اصال صحیح آقا رو درست کردیم، اما این نمازش درسته، این بحثه. من میدونم قراتش درسته، بلوجدان ها اصلا بارتم قراتش درسته، میتونم اجیرش کنم پس. خب بقیه چی؟ اجزای دیگر چی؟ ممکنه کسی تشهدش خرابه، قراتش خوبه، در تشهد اداش مشکل پیدا میکنه، میگه یا باید بقیه اجزام یا بلوجدان یا به اصل درست بشه. ایشون مثالهایی میزدن که این مثالها مثالهای فقهیست، جایی بحث ما هم در همین جهت ششم دنبال میکنیم. مثال اولی که میزنن با شیخ سرکار دارن، همون که الان اشاره کردیم، ذکرنا ولذا ذکرنا آنفن انه لا تترتب آثار العقد بجریان اصالت الصحه فی الایجاب. لذا ما با شیخ مخالفت کردیم، گفتم اصالت الصحه در ایجاب کفایت کنه. من که آقا الان نمیدونم این ایجابی که گفته صحیح یا نه، صحیح میگه صحیحه، یعنی همین معامله شده دیگه، یعنی قبولم آمده، شما میگن نه اینو نمیپذیری الا بعد احراز صحت القبول ایزن، باید قبول هم بیاد تصحیح هم بشه تا این اشکال نداره ها. مرکب دو چیز، دو تا اصال صحه باید جاری کن، اشکال نداره، یه اصال صحه برای ایجاب جاری میکنی بعد ببین آقا قبول کرد یا نه، قبول کرده، اگه قبول نکرده این نمیتونه قبول درست کنه، انشالله قبول آمده، نه این اصالت قبول هم آمده، حالا شد دارم که این قبولش درست قبول کرده یا نه، اصالت صحه نه. البته معلومه در معاتات نیست، تو بحث صیغه های لفظیه، مثلا فرض کن صیغه مضارع باید ماضی بگه، با عربی بگه، مثلا با این شرایطی که ادعی دارن، چون در بحث بی میاد، در بحث عقد بعضا مشهور فقها بقایی دایج ما کردن که باید معانی حقیقیه باشه، بلکنایه نمیشه، به قرائن نمیشه، اینجای بحثیست. بعد احراز صحت قبول ازن و علیه فاذا علمنا بوقوع انشاء البيع من غیر المالک. میدونم آقا مالک نیست، یا مثال خودشون زدن، میدونم آقا طلاق میده زن خودش نیست، زن کسی دیگه میخواد طلاق بده، انشاء بیع حالشون مثال زد غیر مالک. و شککنا فی کونه معزون، یک فرق دیگری آوردن ها، شککنا فی کونه معزونن من قبل المالک، معزون هم هست از قبل مالک یا نه؟ آقا صیغه مالک نیست، میدونید این خودش مالک نیست، اما نمیدونم وکیله، وکالت داره یا وکالت نداره، نمیدونیم فضولیه یا ان وکالتنه، اجرای صیغه کرده، صیغه بی. خب با این اصالت صحیح میگه اثبات میکنه که وکیله، وکالت درست میکنه؟ نه نمیتونه وکالت درست کنه. پس آثار بیر من نمیتونه باش بار کنه. یا صیغه عقد خونده برای این آقا، من برم ازش بخرم، آن که نمیدونم فضولیه یا وکالتیه. عرض خدمتتون که تا من اینجا درست نیست. این مثال دوم است که ایشون زد. مثال اول چی بود؟ با شیخ بود، ایجاب قبول. حال اینجا مثال دیگر به همین مناسبت فروعات است برای این مسئله که این آثار روی بیع رفته، اذن از آثار بیعه نه از آثار موجب ایجاب. اذن مالک از آثار ایجاب نیست. ایجاب صحیحه یعنی چی؟ یعنی صیغه عربیه با موضویه، شرایط خود صیغه، این ایجابش درسته، خوب ادا کرد، شرایطش هم رعایت کرد، شرایط صیغه، اما اذن مالک اون بیر میخواد درست کنه. عبارت و علیه این فرع دوم، فاذا علمنا به وقوع انشاء نسبال اصولها انشاء البی من غیر المالک، ما علم داریم که انشاء بی از غیر مالکه، اصلا خود مالک نیست. و شککنا فی کونه معزونا من قبل المالک، شک داریم که معزون من قبل مالک هست یا نیست. لا یثبت الاذن بجریان اصالت الصحه فی الانشاء، با اصالت صحه در انشاء که اذن درست نمیشه. چرا؟ چون صحت انشاء یعنی جامعه شرایط هست، عربیتش، معزویتش، اذن مالک شرط صحت بیع نه شرط صحت انشاء عقد، انشاء موجب. فعدم ترتب الاثر علی البیع، چرا اثر بار نشد بر بیع؟ چون اینجا اصل اینه که اذن نیست از قبالم، اصل اینه که این اذن نداده، بس منتظر بمانیم تا اذن بیاد، نه اذنی نه اجازه ای. حال میگه خیلی خوب اجازه شد، میگه نه اصل اینه که اجازه هم نیامده. بعد میفهمم برای اینکه بله، فعدم ترتب الاثر علی البیع، عدم الاذن من المالک قبلش ولا اجازه بعدش، لا یضر به صحت الانشاء، شما اصل صحت در انشاء درست کردی، چه ربطی به اذن مالک هست؟ حالا قبل از اینکه وارد فرع بعدی بشیم، فرع سوم، در این فرع عرض ما اینه که دو جوره، یه مرتبه است آقا مدعی وکالته، منم شک میکنم، چرا اصل سجاره نکنیم؟ هم اصل اغلایی هم اصل شرعی، ظاهر حال مسلم اینه که ان وکالتین است و درسته، چون معنای اصل صحیح در اینجا یعنی حالت منتظری نداره الا اینکه چی؟ قبول بیاد دیگه، نه که قبول هم بیاد باش حالت منتظره پیدا کنه، یعنی تا قبول هم آدین حالت منتظره پیدا کرده، چون آقا طلاق داده، آقا نشسته طلاق داده، که آقا من وکیلم هم طلاق بده، طلاق هم داده اثر بار نکنم. آه کی گفت این وکیله؟ سیر و اغلا این نیست، یعنی این همه میان عقد میخونن، عقد طلاق میخونن، اگر شک کنیم وکالته، پس عدالت هم کی گفت اینجا عدالت این مطرح مطرح نیست؟ چی؟ استصحاب جاش نیست دیگه، این اصال صحه بر استصحاب مقدمه دیگه، اگر اصال صحه جاری شد دیگه موضوع بر استصحاب نمیمانه، چرا؟ چون اصالت صحه هر جا بخواد جاری بشه استصاب کنارش هست، لغویت اصالت صحه پیش میاد. بعد هم اصالت صحه دیگه گفتن از امارات ها کیش مقدم میشه. حالا اون جای بحث بود که گفتیم کسی بگه از امارات میشه، اما سیره و غلا داره. عمده مدرک اصالت صحه دو تا دلیل برامون مون، یکی ظاهر حال مسلم، یکی هم سیره و غلا. این دو مدرک بود دیگه، عمده دو مدرک بود. بقیه مدارک رو اجماع و اینها را پنج دلیل بود نپذیرفتیم. قرض ما اینه، اگر ادعای وکالت بکنن به عنوان وکالت داره عقد طلاق رو جاری میکنه، تطیب اثر نمیدن اوغلا. الان العرف به باب نا آها آمده، خب ما میشه از کجا من وکالت داره شبه طلاق ما اولی دومی سوم داره سه طلاق اجرا میکنه تو جلسه به حساب که عدول شهود دو تا عدل واقعی رو درک کنه، آثار بد بار نمیکنن نو طلاق داد یا طلاق داد. پس اگر ادعا بشه که این هست، صورت دیگر نه ادعایی نیست، این مد خودش میگه من وکیلم، نه وثاقت من نمیدونم ها، شکم بیفتن به کالا دارانه، ما گفتیم نه اینجا سیر و غلا برای این است که این رو سال صحه وکالتی، یعنی وکالت صحیحه، این هم وکالت صحیحه، یعنی این سیغه حالت منتظره نداره الا قبول. اگر ایقایه کیچ، اگر عقده فقط قبول میخواد، نه که بعد از قبول هم باز این آقا گیر کرده باشه هنوز از کجا مال مالک اذن داده یا نه. حالا آخوی مدعیه که اینجا ما نمیتونیم. پس اونجایی که ادعای وکالت هست که هست، حالا بریم جایی که ما شک داریم اصلا آیا بسی وکالت شد اصلا این وکالتی بوده یا فضولی بوده. یک عقدی خونده میشه ما نمیدونیم این وکالتی بوده یا فضولی بوده، اینجا چطور؟ آیا اصل عقلایی برای این نیست که فضولی دلیل میخواد بیان میخواد؟ فضولی یعنی ظاهرش اینه که این رو استناد به او داره انجام بده. نمیدونم این عقدی که خوند فضولتن خوند یا عقدی خوند ان وکالتن. نه ادعای ما، یعنی من دسترس ندارم از ادعاش بپرسم، شک میکنم آیا اینجا فضولیه یا ظاهرش اینه که اینا مسئله معامله رو تمام میدونن، ظاهرش معامله رو تمام میدونن، بعد احراز بشه فضولیت، بعد فضولیت احراز بشه. هم به اصل اغلایی میخوام بگیم ها، ما ظاهر حال مسلم نمیگیم اینجا، بس اونجا که وکالت ادعا میکنه ظاهر حال مسلم اینه که سیان وکالت سیان میگه دیگه، یعنی وکالت گرفته دیگه، دروغ نمیگه دیگه، وکالت گرفته و جهادش هست. اما اونجایی که نمیدونم اصلا این ما این آیا اینجا وکالتی هست یا وکالتی نیست، فضولی یا وکالتیه، یکیش هست دیگه. اگه به فضولی منوط به اجازه هست، ایجاب شده بله، قبولم آمده بله، و که گفت که این معامله تمام شده؟ شاید مالک اجازه نده. این جوره محتاط اعتیاد اوغلا ها، بابا هر کی اعتیاد میکنه بزه اعتیاد کنه، ما کار نداریم. اوغلا کارشون چیه؟ یعنی همه جا هی وقفه هی وقفه. اوغلا ظاهرشون است که میگن فضولی باید احراز بشه، فضولیت باید احراز بشه، نه وکالت احراز بشه، فضولیت احراز بشه. خب اینم بیانشون. عبارتشونه بخونیم. شککنا که آیا اذن از قبل مالک داره یا نه، صیغه رو اجرا میکنه، حالا یا در بیع یا در ایقاعات طلاق رو اجرا میکنه. نمیدونیم آیا این فضولتن طلاق اجرا میکنه، یعنی رو چه بحثیست که در فضولی در باب طلاق میاد، اون حالا فرض بکنیم با حفظش جهاتش، چون مرحوم شیخ ادعا میکنن که فضولی، مرحوم شیخ در مکاسب، فضولی در ایقاعات جاری نیست بل اجماع، تنها اجماع مجمع کیه؟ شهید اوله، شهید اول در کتاب در حال اون دارن چیزشون باشه ارشاد ظاهره، ولی در شهید اول ادعای، تنها کسی که ادعای اجماع کرده شهید اوله. نمیخوام بگم مرحوم سید ایراد گرفته ها، مرحوم سید یزدی در حاشیه بر رسائلشون بر شیخ ایراد گرفتن، اما خودشون شیخ اعتنا کرده، اعتنا کرده به ذر سقاطه میگه فضول در ایقاد نمیاد، در ادعای اجماعی که شهید دارند به اجماع شهید اعتماد کرده. ما الان با غض نظر داریم بحث میکنیم، یعنی فی نفسه اجماع دلیل ثانوی میشه، فی نفسهی آیا اصالت صحه داریم یا نداریم. اگه اصالت صحه داریم حالا اجماع میاد میگه نخیر، فضولی اینجا اصلا جاری نیست، حتی جاری نشد بحث دیگر. خب میفرمان بر این که والاذن من المالک شرط لصحت البيع لا لانشاء، این خون دارن ها، فعدم الترتب الاثر على البيع لعدم الاذن من المالک لا يضر بصحت الانشاء. خب این تمام شد، ما این رو عرض کردیم دیگه، عرض کردیم که یا با ادعای وکالت اصل صحه چرا جاری نشه، یا بدون ادعای وکالت دسترس نداریم که اون ادعا چی داره، ولی میدونیم میگن آقا صیغه عقد خونده، صیغه مثلا طلا رو خونده، صیغه چیز رو خونده، ما نمیدونیم آیا اذن مالک هم همراهش بوده یا نه. ما عرض کردیم که فضولیت باید احراز بشه در صیغه عقلا، بناشون برای نیست. و کذا لو شک، فرع سوم در این اساس که ما گفتیم صحت اجزا، صحت ربطی به صحت اون ربطی به اون آثار مترتبی و مرکب نداره، این فرمیاد لو شک فی صحت الهبه او بیع صرف و سلم من جهت شک فی تحقق القبض. خب در هبه کی هبه صحیح قبض بشه، چون اگه قبض نشه مثلا او بخشیده بدون اینکه اقبازی باشه از دنیا رفته، زیاد هم اتفاق افتاده، میگه آقا بخشیده، فوری اصلا قفلت میکنه، ترجمه میگه خب بخشیدن تموم شد، نه دیگه هبه لازم است و زیرحم است و فلان، نه به قبضش داده یا نه، اگه به قبضش نداده گفتم من باقی را بخشیده میشم، به قبضش که نداده، خانومش تحت تصرفو قرار نگرفته و فوت کرده، این هبه چیز نیست، صحیح نیست. هبه اتفاق افتاده ها اینجور که بخشیده، نامه هم بنابه هبه هم داره، به قبض در آمد در نامده، نه اینه که وقف کرده به قبض نداده، قبض میخواد در وقف قبض میخواییم قبض نداده، وقف نامه نمیشته، وقف نامه. نه وصیت نامه ها، وقف نامه نمیشته، اما قبض نداده، وقتی به قبض نداده باشه شک کنیم به قبض داده، میگه نه نداده، نه وقف مسجد باید ببره اونجا دیگه، فرد میشه که ما این رو وقف کردیم فرش برای مسجد، خودم برده مسجد انداخته، نه خود نه انداخته هنوز فوت کرده، خود این وقفه وقف مسجده، اشکال نداره وقف مسجد باشه، اما شد که ورثه همه راضی باشه که این رو بردارن ببرن مسجد، اما وقتی که قبض مسجد متولیت داده نشده، شرایط صحت وقف یکیش قبضه، یکی از شرایط صحت هبه قبض دیگه. حالا ایشون میگه اصالت و صحیح در هبه، انشالله این وقفش وقف صحیح بوده، انشالله این هبهش هبه صحیح بوده، قبض درست میکنه، یعنی مثلا قبض هم محقق شده و صحت هم شرط صحت هم اومده، فهم نه. بله لو شک فی صحت الهبه او بیع صرف و سلم من جهت شک فی تحقق قبض کشتی، فان جریان اصالت الصحه فی انشاء الهبه او انشاء البيع در بیع صرف و سلم لا یسته تحقق قبض رو، قبض درست نمی کنه، فلا یمکن ترتیب آثار هبه و بیع از لا تترتب على صحت الجزء آثار الكل. پس صحت قاضابطه ما اینه، هی فروض زیاد میاریم، صحت اجزا صحت کل رو درست نمی کنه، مگر اینکه اون اجزای دیگر هم محرز بشه یا بالوجنان یا بالتعبد. خب اینو ما حرفی ندارم بایشون. و ظهر به ما ذکرناه، یک مسئله دیگر عدم تمامیت ما ذکروه در نظام معروف در شک در صحت بیع رهن من جهت شک فی تقدم البیع علی رجوع المرتهن ان اذنه، فرشی رو رهن گذاشتن، یه قالی رو رهن گذاشتن که پول گرفته رهن گذاشتن، پول بده رهن، پول میخوای رهن بیار بذار مشکل گروه بده مشکل نده. خب حالا رهن گذاشته، بعد این رهن فروخته شده، اذن داده به فروختن ها، آقای راهن اذن داده، چی باشه آقای مرتهن اذن داده، مرتهن چون بعد اون اذن مرتهن اذن بده چون حق داره دیگه، راهن اون که فرش درو گذاشته، اون که فرش دست او هست در به او سپردن مرتهنه، اذن داد میخواد بفروشی بفروش، ولی بعدن قطعا رجوع کرده از این اذنش، بی خود کرده، ما اذن دادی همون بی خود میدونم رجوع کرده ها، از اون در بی هم قطعا واقع شده. حالا نمیدونم آیا بی سابق بر رجوعه یا رجوع سابق بر بیه، چون این مسئله رو اینجا مطرح میکنم. و تا یه مبنا اینه که آیا حق و رهانه مانع از بی هست یا نه. او مشهور میگن برای این که حق و رهانه مانع، کسی نمیشه رهن را، چرا؟ چون رهن با بی جور نمیاد. آقای خویی و شیخون الاستاذ نظرشون به این است که نه، که حق هم همینه، که نه با بی رب کار نداره، این جنس رهنه، یعنی این جنس حق توشه. حالا ولو بفروشن هم دست کسی دیگه باشه، بازم حق و رهن هست، این حق و رهانه هست. بله؟ اجازه بدون، بله، نه نقل انتقالش گیر نداره، متعلق حق هست، مانع از بی نیست. مشهور میگن چرا؟ حق و رهانه مانع، فرق میکنه با حق ال... بگید حق الجنایه. حق الجنایه یعنی عبد جانیه، حالا میخوان بفروشن، خب بفروشن هر جا بره اون حقم هست، مشکل نیست، اینجور نیست که مانع از بی باشه. حق الرهانه مشهور میگن نه مانع است، لذا مرحوم شیخ از وقتی که وارد میشن میگن بی جاش کجاست، جایی که ملک تلق باشه. ملک تلق یعنی چه؟ یعنی ملکی که حق جلوش نگرفته باشه. مثالی که میزنن به هم حق الرهانه مثال میزنن، تا مثل آقای خویی و شیخون الاستاذ نپذیرفتن که نخیر حق الرهانه مانع از بی نیست، حتی مانع از بی نباشه خب طوری نیست، اشکالی نداره. بره. یک بس ای دیگر هم هست که آیا حال مانع هست، اگه بوده مانع نیست که هیچ، چی دیگه اصلا که ربطی داره رجوع کرده، اصلا اذن نمیخواد که اذن بخواد، اذن جاش نیست. این علل مبنا پس بحثه که اذنی باشه که مانع باشه. خب حال که مانع هست، اذن در بی داد، اذن داد در بی، حق ساکت میشه یا نه همزم حق باقیه؟ اگه بودیم حق ساکت میشه خب چه، یا رجوع یعنی چه حق ساکت شد دیگه، با تا بفروش حق ساکت شد، نه پس باید فرض کنیم اذن که داده هنوز حقش باقیه، حقش باقی باشه، با اینکه اذن داده هنوز حقش باقیه، یعنی میتونه برگرده. با این مبانی این بحث پیش میاد. خب ایشون اینجور مطرح کردن که زهر به مازکرنا عدم تمامیت مازکرو در نزاع معروف عند شک فی صحت بیع رهن من جهت شک در تقدم بیع بر رجوع مرتهن، اذن قطعا بوده، بیع هم قطعا بوده. کلام در این است که الان رجوع هم هست، نمیدونم بیع قبل از رجوع یا رجوع قبل از بیع، این مورد بحثه. و تأخر من التمسك بصحت البيع بجران اصل السافل اذن، ما اینجا اصل صحیح در اذن جاری کنیم، بگیم اذن صحیح نه، یعنی دیگه این درسته دیگه، این بیعش هم درسته، یا نه اصل صحیح در رجوع جاری کنیم، اینجا جای بسه که ما جماعت اخرى و ذالک لن صحت الاذن، اینجا صحت اذن ایشون فهمن چه اون مبنا رو بگیم چه این مبنا رو بگیم، صحت اثالثه در رجوع یا اثالثه در اذن اثبات نمی کند که بی قبل از رجوعه، کمان که صحت رجوع اثالثه در رجوع اثبات نمی کند که بی بعدش هست، چون صحت اذن عبارت از این است که اگر بی بعدش باشه جامع شرایط باشه اثر بار بشه. خلاصه اثارت و صحیح در اذن تقدیم و تأخیر رو درست نمی کنه، ربطی به تقدیم و تأخیر نداره. بعد ایشان خودشون این جهت رو داره، اون نکته ای که ما گفتیم الان نداشت دیگه، اون مازاد بود. حاضر علاقول به بقاء حق و رهانه مال اذن فلبی، بنابراین که ما بگیم حق و رهانه با اذن در بی باقیه، اما علاقول به عدم بقاء حق چون اذن در بی اسقاط حق و رهانه هست، فلا مجال لجریان اصالت و صحه فی الرجوع اصلا. چرا؟ لعدم کونی قابلا لصحت بعد از سقوط حق و رهانه. و ذکره به ما ذکرناه عدم جریان اصالت و صحه فی اصل اصل بیم که من اصالت و جهت درست کنیم، میگه ها بی صحیحه، بی صحیحه تقدیم تأخیر که نمیتونه درست کنه، احراز نمیشه که بی قابلیت دارد، ام قابلیت بایهین البی لاحتمال اینکه رجوع شده باشه قبل از بی. اگر رجوع کرده دیگه این بی قابلیت نداشته، بای قابلیت ندارن بی بفروشن، فلا یکون معزونن من قبله. خب این فرعم جهتم تمام شد. بحث بعدی ما جهت سابعه است. جهت سابعه اینه که آیا اصالت و صحه با اصال صحه که ما میخوایم جاری کنیم باید عملی باشه که اصل سه جاری کنیم، یا نه ولو هنوز عملی هم نیست میشه اصل سه جاری کرد که بس فرداست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.